در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد 3 مرداد ماه 1397 خورشیدی است. سه‌شنبه‌ای که برابر است با 21 ماه اوت سال 2018 میلادی. این مجله نیمه شب یک ساعته رادیو فرداست. من الهه روانشاد هستم. در کنار خودم فرهنگ قویمی رو دارم با دستی پر از خبر و من میزبانی این مجله رو با همکاری همکارانم که گزارش ها رو براتون تهیه کردن بر عهده خواهم داشت. سپاسگزاری میکنم از همه شما که به ما پیوستید. بریم و بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با درود فراوان، وزیر امور خارجه ایران میگوید اروپایی ها برای تبدیل مواضع به توصیف او خوب خود به اقدامات عملی در قبال برجام نمیتوانند همیشه منتظر زمان باشند. محمد جواد ظریف شامگاه دوشنبه در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مواضع اروپایی ها در قبال برجام را بسیار خوب توصیف کرد. وی با این حال گفت اما در تبدیل این مواضع به اقدامات عملی باید تصمیم بگیرند و نمیتوانند همیشه منتظر زمان باشند. وزیر خارجه ایران افزود اروپایی ها در خصوص برجام چند اقدام مثل قانون انسداد، اجازه دادن به بانک سرمایه گذاری اروپا برای تامین مالی و یا تشویق شرکت های کوچک و متوسط برای کار با ایران همکاری کردند. این اظهارات در حالی بیان می شود که شرکت های بزرگ اروپایی در طول ماهای اخیر یک به یک از ایران خارج شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 18 اردیبهشت ماه این کشور را از توافق هسته‌ای با ایران خارج کرد و در مرداد ماه نیز دور اول تحریم های تعلیق شده علیه تهران را بازگرداند. خبرگزاری رویتر از قول منابعی گزارش داد که تقریبا کل نفت صادراتی ایران به چین توسط ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران انجام می شود و بر پایه این گزارش تحت شرایط جدید هزینه حمل و بیمه کل نفت صادراتی ایران به چین بر عهده تهران است. با آغاز تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران در روز 16 مرداد و نزدیک شدن به زمان تحریم‌های نفتی که قرار است از روز 14 آبان اجرا شود، مشتریان ایران با مشکلات بیمه و حمل نفت این کشور مواجه شدند. چین و ترکیه از مشتریان نفتی ایران به صراحت اعلام کردند که از تحریم‌های آمریکا تبعیت نمی‌کنند، اما به نوشته رویترز شرکت‌های بیمه و نفتکش‌ها که عمدتاً اروپایی و آمریکایی هستند در حال قطع همکاری با ایرانند. بر پایه این گزارش خرید روزانه نفت چین از ایران در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن حدود 107 هزار بشکه افزایش یافته و به 767 هزار بشکه رسیده است. در خبر دیگر، ساعتی پس از سخنان دو مرجع تقلید شیعه در اعتراض به شعار نوشته ها و اظهارات مطرح شده در سخنرانی روز پنجشنبه مدرسه فیضی سپاه پاسداران، دست داشتن نیروهایش در برگزاری این تجمع را رد کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و در خبر دیگر، گزارش ها که از ادامه اعتراض صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز است. به گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اعتصاب کارگران این واحد کشاورزی صنعتی روز دوشنبه سومین روز خود را پشت سر گذاشت. بر پایه این گزارش، کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت 3 ماه دستمزد معوقه خود هستند و در این حال به فقدان امنیت شغلی و رعایت نشدن اصول ایمنی در محیط کار معترضند. آنها همچنین به تفکیک و تقسیم زمین‌های شرکت و واگذاری آنها به شرکت‌های جدید و تأسیس خصوصی اعتراض دارند. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سه هفته از اجرای سیاست جدید ارزی دولت روحانی گذشته، اما قیمت ارز و سکه کاهش چندانی نیافته.
وقتی شما از بازار ثانویه خرید میکنید، خود به خود وارد رادار و شناسایی سیستم اقتصادی کشور میشید و امکان این که بتونید جنستون رو احتکار بکنید و یا اینکه پولشویی بکنید نیست.
فرهاد میثمی، فعال مدنی، 20 روز است که در زندان است و 19 روز از آن را در اعتصاب قضا بوده است.
این مدت وکیلی نداشتن که برن با خودش صحبت کنن و از پروندهش رویا بشن یا از احوالش بتونن خبر بگیرن و ایشون 19 روز تو اعتصاب قضا بدون اینکه کسی خبر داشته باشه موندن.
بسیار خوب. سپاه میگوید در تجمع طلاب در فیضیه قم نقشی نداشته. دو روحانی بلندپایه تجمع را محکوم کردند و حالا دختر هاشمی رفسنجانی هم دست نوشته ای آن که مذاکره شعارت استخر فرح در انتظارت را قوت بخشیدن به آن که دانسته که مرگ مشکوک پدرش میخواند.
این که هاشمی رفسنجانی به مرگ طبیعی نمرده، توسط بخش از سپاه یا به دستور آیت الله خامنه ای کشته شده، شایعه است که از همون لحظه مرگ در بخشی از جامعه وجود داشته.
برنامه نمای دور، نمای نزدیک، هم اینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه در تحلیلی بر وضعیت توافق اتمی برجام که به رغم خروج آمریکا از آن همچنان مورد حمایت دولت‌های بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه است، میگوید که جمهوری اسلامی اکنون تهدید کرده که فعالیت‌های غنی‌سازی را از سر می‌گیرد. نادر صدیقی همکارمان از واشنگتن گزارش می‌دهد.
خبرگزاری فرانسه در تحلیلی بر تحولات کلیدی پس از خروج ایالات متحده از توافق اتمی برجام میگوید که به رغم تصمیم 3 ماه پیش آمریکا در کنار گذاشتن توافق 3 سال پیش با جمهوری اسلامی و بازگرداندن تحریم‌ها علیه آن، 3 قدرت اروپای غربی، بریتانیا، فرانسه و آلمان و نیز چین و روسیه همچنان به پشتیبانی از برجام ادامه می‌دهند و اصرار دارند که دولت ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق عمل کرده است. خبرگزاری فرانسه همچنین تاریخچه‌ای از تحولات کلیدی 3 ماه گذشته را ارائه داده و هشدار ایالات متحده به سایر کشورها را یادآور شده، مبنی بر اینکه به داد و ستد و سرمایه‌گذاری در ایران خاتمه دهند و از خرید نفت جمهوری اسلامی هم پرهیز کنند. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، 25 مرداد ماه جاری ضمن اعلام تشکیل گروه اقدام ایران گفت که رژیم ایران یک نیروی بی‌ثبات کننده و خشونت‌بار بوده و استراتژی آمریکا مقابله با تمام تهدیدهای آن است و گروه اقدام نیز بر اجرای این استراتژی تمرکز خواهد کرد. The IAG will also lead the way in growing efforts with nations which share our understanding. آقای پومپیو افزود که هدف آمریکا کاستن از واردات نفتی کشورها از ایران است تا در آبان ماه آینده به 0 برسد و البته در این زمینه با کشورهای وارد کننده به طور جداگانه همکاری خواهد کرد. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، به نوبه خود میگوید که تحولات اخیر رویدادهای آینده را شکل میدهد.
بررسی وضع موجود نشون میده که علارغم این که ایران در چارچوب برجام به توافق هسته‌ای وفادار مونده، ولی نتایج خروج آمریکا و شروع تحریم‌ها علارغم حمایت زبانی اروپا برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران بسیار تأسف‌بار بوده. هر روز در بازار کار عرضه کالا، تولیدات داخلی، همینطور فروش نفت موانع جدیدی ایجاد شده و به نحوی بوده که قابل برگشت نبوده. رهبری و حلقه قدرت بنیادگرایان همچنان نسبت به مذاکره با آمریکا مخالفت دارند، اما اون چی که ما از روحانی و رئیس جمهور و ظریف وزیر امور خارجه میشنویم 2 تا صورت داره. یکی نمای خارجیش هست که مذاکره رو رد میکنه. مثلا ظریف میگه که ما به آمریکا اعتماد نداریم، به توافق با آمریکا تضمین نداره. معنای مخالف این قضیه این هستش که اگر آمریکا تضمین هایی برای توافق احتمالی بده، اون وقت حاضر به مذاکره است. و یا حتی وقتی به شعارها و تهدیدهای ضد روحانی توسط طلاب قم نگاه میکنیم، حتی پشت سر شعار ای آن که مذاکره شعارت افتخر فرح در انتظارت، معنیش این استش که آقای روحانی در محافل خصوصی همچنان از اصل مذاکره حمایت میکنه و شعار او مذاکره کردن هست و در نتیجه با این گونه واکنش ها مواجه میشه.
خبرگزاری فرانسه در اشاره به موضع سه دولت اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه و همینطور چین و روسیه میگوید که آنها مصممند تا توافق اتمی برجام را حفظ کنند و به منافع ناشی از روابط اقتصادی با ایران ادامه دهند. در همین حال خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران از سه دولت اروپایی خواسته است تا به تلاش‌های خود شتاب بیشتری بدهند. با این حال آقای روشندل تحلیلگر مقیم ایالت واشنگتن میگوید که تصویر آینده چندان درخشان نیست.
حدود 3 ماه به مرحله دوم و شدیدترین تحریم‌ها باقی مونده. هم اکنون کمپانی‌های بزرگ اروپایی به خصوص آلمانیا و فرانسویا کاراشون رو یا تمام کردن یا نیمه کاره رها کردن و رفتن. بسته پیشنهادی اروپا مشخص نیست که محتواش چی هست. در کنار این قضیه تشکیل گروه اقدام در آمریکا، هماهنگی کامل آمریکا و اسرائیل، اینا همه حاکی از اضافه شدن فشارها و احتمال قوی وجود داره که پشت پرده روسیه در محدودسازی حضور ایران در سوریه هم همکاری بکنه. اینها با نزدیکتر شدن تحریم‌ها در ماه اکتبر و نوامبر تصویر بسیار تیره‌ای رو ارائه میدن. توافق از طریق مذاکره طرفین معمولاً به هر دو طرف امتیاز میده. اما اینی که ایران داره برای خونسا کردن فشارها در پیش گرفته، در نهایت اصل توافق رو و اصل امتیاز رو فدای فر میکنه، بدون اینکه امتیاز بگیره فقط داره امتیاز میده.
و تازه ترین خبر این که دولت چین روز دوشنبه اعلام کرد که به خرید نفت ایران که با تانکرهای ایرانی حمل بشوند ادامه خواهد داد. و به گزارش رویترز دولت جمهوری اسلامی هم گفته است که بیمه دریایی تانکرهای نفتی را خود تقبل خواهد کرد.
شما شنوندگان خوب ما در بخش‌های مختلف خبری با دیدگاه کارشناسان آشنا میشید. کارشناسان، تحلیلگران، صاحب نظران در همه عرصه‌ها. اما دیدگاه‌های شما شنوندگان خوبمون تحت هیچ شرایطی کمتر از دیدگاه‌های اونها نیست و بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
با درود، خواستم عرض کنم که خود بنده به شخصه همچنان پیگیر و منتظر آتش زدن برجام توسط مقام معظم رهبری در ایران هستم، همونطور که خودشون قول داده بودن که اگر آمریکا برجام رو پاره کنه ایشون آتش خواهد زد. ولی فعلا اون چه که میبینیم تند و تند آقای ظریف و آقای روحانی و عراقچی و اینا رو یکی یکی میفرسته اروپا که برجام رو نگه دارین، برجام رو شما باید نمیدونم تعهد بدین، در حالی که بنا بود همون روزی که آمریکا پاره کرد ایشون آتش بزنه.
لطف کردی شما این صحبت رو در مورد فساد کردین. چرا شروع نمی کنید؟ از بالا شروع کنید. مادر تمام فسادها آقای خامنه‌ایه، مشتبه خامنه‌ایه، آقایون مثل آقای قالیبافه. از اینا شروع کنید، اقتدار واقعیتون رو نشون بدین، ولی در حد حرف هیچ فایده نداره.
همین که آقای لاریجانی برای مبارزه با فساد و مفسدین از آقای خامنه‌ای اجازه گرفته، یعنی داره به آقای خامنه‌ای میگه که آقا این دوستا و فک و فامیلا دارن دزدی میکنن، غارت میکنن، چیکار کنم، برم بگیرمشون. این یعنی چی؟ این ثابت میکنه که این رژیم فاسده و باید بره. یعنی امکان درست شدنش نیست متاسفانه. باید یک انقلاب بشه و از ریشه دوباره همه چیز رو تمیز کرد.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش همون گونه که شنیدید به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و با گذشت حدود 3 هفته از اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت ایران، قیمت ارزها و سکه کاهش محسوسی نیافته. همزمان رسانه‌های ایران از وجود ابهامات و مشکلاتی در چگونگی به اجرا درآمدن سیاست‌های جدید خبر می‌دهند. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
بازار آرام شده اما قیمت‌ها کاهش نیافته است. این چکیده ایست از آنچه فعالان اقتصادی و رسانه‌ها از وضعیت این روزهای بازار ارز و طلای ایران بیان می‌کنند. حدود 3 هفته بعد از آغاز اجرای سیاست‌های جدید از سوی دولت ایران در زمینه ارز و سکه، بانک صرافان و طلافروشان می‌گوید از التهاب‌ها تا حدودی کم شده، اما ابهام‌ها همچنان باقی است و در این میان قیمت‌ها هم کاهش محسوسی نشان نمی‌دهند. قیمت دلار آمریکا در محدوده 10500 تومان نوسان می‌کند و سکه طلا هم در محدوده 3 میلیون 850 هزار تومان معامله می‌شود. این ثبات نسبی در قیمت‌ها در حالی روی می‌دهد که روند اجرایی سیاست‌های جدید از جمله عملکرد بخشی که به نام بازار ثانویه نامیده می‌شود همچنان با پرسش‌ها و ابهاماتی روبروست. بازار ثانویه که مسئولان بانک مرکزی ایران می‌گویند محل خرید و فروش عمده ارز صادرکنندگان و واردکنندگان با وساطت صرافی‌های مجاز است، نقطه محوری سیاست‌های جدید دولت ایران در پی نوسان‌های اخیر ارز بوده است. این بازار که قرار است در قالب سامانه‌ای به نام نیما صرفاً برای متقاضیانش در دسترس باشد، نرخ‌های کمتر از بازار اصلی دارد، اما خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داد همچنان مشکلاتی در خرید و فروش ارز در آن وجود دارد. بر اساس این گزارش، عرضه کنندگان ارز در این بازار برای دریافت ریالی ارزهایشان از جانب صرافان مشکل دارند، چرا که به گفته آنها صرافان تا زمان پیدا کردن خریداران عمده برای ارزهایشان از پرداخت ریالی خودداری می کنند. این گونه مشکلات با ابهام‌های در عملکرد سامانه دیگری به نام سنا هم همزمان است. سامانه‌ای که معاملات در صرافی‌ها را ثبت می‌کند. روز دوشنبه ارائه قیمت دلار در این سامانه بدون ارائه توضیحی حذف و قیمت یوان پول کشور چین جایگزین شد. علیرضا صلواتی کارشناس اقتصادی مقیم لندن درباره وجود این گونه مشکلات در اجرای سیاست‌های جدید ارزی دولت ایران می‌گوید:
نکته اول این که ما میدونیم که ایران مدتی هستش که به لحاظ دلاری تحریم شده و تهیه اسکناس دلار برای ایران بسیار مشکل شده. برای همین اتفاق خیلی عجیبی که دیروز افتاد این بودش که یورو برای مدتی حدود 700-800 تومان حتی از دلار قیمتش کمتر شد، که یک امر بی سابقه ای حتی در سطح تاریخ بین الملل هم میتونه باشه. نکته دومی که در این میان میشه بهش اشاره کرد اینه که در مجموعه بازار ثانویه شفافیت بسیار خوبی رو قرار دادن که امیدوارم همچنان به این مسئله متعهد دولت بمونه. بدین ترتیب وقتی شما از مجموعه بازار ثانویه دلاری رو خریداری میکنید، تا مقصد نهایی شما رهگیری میشید و امکان اینکه بتونید دلاری رو تهیه بکنید و جنستون رو احتکار بکنید و یا ترتیباتی رو اتخاذ بکنید که بتونید اونجا پولشویی انجام بدید، این براتون بسیار مشکل هستش. و بدین ترتیب اونهایی که پولهای کثیفی دارن که مایل هستن از طریق خرید ارز و دلار به پولشویی دست بزنن، این مجموعه براشون خیلی مجموعه ارزنده ای نیستش، به این سمت خیلی مایل نیستن که حرکت بکنن. نکته سومی این هستش که به هر حال سفته بازان و کسانی که مقدار زیادی دلار و سکه خریدن همچنان دارن به عنوان سرعتگیر توی مجموعه بازار عمل میکنن و علاقمند نیستن که اون قیمت‌هایی که میتونه سود خیلی بیشتری براشون داشته باشه شکسته بشه و دلار وارد کانال 9000 تومان بشه و در اونجا قیمتش تثبیت بشه، قیمتی که حد زده میشه با توجه به مجموع تفاضل تورم و وضعیت اقتصادی تونه قیمت تقریبا معقولی باشه.
در روزهای گذشته گزارش‌هایی از امتناع عرضه ارز به بازار بازار ثانویه از سوی دارندگان عمده ارز منتشر شده بود. برخی اختلاف قابل توجه قیمت‌ها در بازارهای ثانویه و بازار آزاد را دلیلی برای این امتناع عنوان می‌کردند و می‌گفتند حتی بخش‌هایی چون پالایشگاه‌های پتروشیمی نیز نسبت به عرضه ارزهایشان به این بازار دچار تردید هستند. علیرضا صلواتی با تایید این موضوع اما به سازوکارهای نظارتی حاکم بر این بخش تازه تأسیس اشاره می‌کند و می‌گوید امکان ردگیری ارزهای مبادله شده از جمله دلایل معاملات کمتر از انتظار در این بخش است.
وقتی شما از بازار ثانویه خرید میکنید، خود به خود وارد رادار و شناسایی سیستم اقتصادی کشور میشید و امکان این که بتونید جنستون رو احتکار بکنید و یا اینکه اقدام به پولشویی بکنید نیست و این مسئله ایه که پولهای کثیف و کسانی که دوست دارن اجناسی رو خریداری بکنن و بعد به مصرف کننده عرضه نکنن و یا با اون دلاری که خریداری شده و با اون قیمتی که خریداری شده به دست مصرف کننده نرسونن، علاقه ای به وارد شدن به این رادار ندارن.
با تداوم قیمت‌های بالا برای ارز و سکه، حالا اقتصاد ایران به شکل محسوس‌تری شاهد تأثیر این افزایش قیمت‌هاست. گزارش‌های مختلفی از افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مختلف منتشر می‌شود و برخی از اقتصاددانان از احتمال ثبت ارقام رکوردشکن برای تورم در ماه‌های آینده صحبت می‌کنند. احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، از تأثیرات این افزایش قیمت‌ها بر زندگی خانوارهای ایرانی می‌گوید.
در واقع تو بازار قیمت‌ها بر اساس دلار غیر رسمی یا آزاد ارزیابی میشه، بنابر سوقی کوچکتر میشه، خانواده باید صرفه‌جویی بکنه، بعد در واقع فقر بیشتر، گرانی بیشتر و بیکاری بیشتر، همه از پیاپای این تحولات بازار ارز خواهد.
ابهام‌ها در تأثیر سیاست‌های ارزی دولت در حالی ادامه دارد که بعد از تغییر رئیس بانک مرکزی، دولت حسن روحانی روز یکشنبه هفته آینده شاهد استیضاح مسعود کرباسیان وزیر اقتصادش در مجلس خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
ممنون عزیزان که همراه ما هستید. ابوسلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، از بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. ماه گذشته نیز شورای نگهبان برای دومین بار مصوبه مجلس درباره لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته موسوم به پالرمو را رد کرده بود. مجلس ایران نیز بررسی این لایحه را منوط به اظهار نظر صریح رهبر جمهوری اسلامی کرده بود. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران، در گفتگو با همکارم رضا جمالی از دلیل ارسال لایحه موسوم به پالرمو از سوی شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید.
لایحه پالرمو در کمیسیون‌های مجلس در دست بررسی هست و این مجلس هست که باید تصمیم بگیره آیا این لایحه رو دوباره به شورای نگهبان ارسال میکنه یا بر نظر خودش اصرار میکنه و لایحه رو به مجمع تشخیص میفرسته. اما اون چیزی که آقای کدخدایی گفته که لایحه به مجمع تشخیص ارسال میشه، بابت اون ایراداتی هست که مجمع به این لایحه گرفته بود. بر اساس روالی که در سال‌های اخیر انجام میشه، مجمع تشخیص هم به لوایحی که به مصوبات مجلس ایراداتی رو میگیره که اون ایرادات باید در بررسی این لوایح در شورای نگهبان لحاظ بشه و الان از این جهت است که این لایحه به مجمع تشخیص میره و هنوز مشخص نیست که آیا مجمع قراره در مورد کل لایحه تصمیم بگیره یا اون بخشی از ایراداتی که خودش به لایحه مطرح کرده.
خب الان آقای مهرابی، لایحه پالرمو قرار هست که به مجمع تشخیص مصلحت نظام بره، اونطور که دبیر شورای نگهبان گفته، و وضعیت سه لایحه دیگر به چه صورتی هست؟
لایحه پولشویی در شورای نگهبان رد شده و قاعدتاً باید دوباره در مجلس بررسی بشه. این لایحه حساسیت کمتری دربارش وجود داره، چرا که یک لایحه داخلی محسوب میشه. اما دو لایحه پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریست، در واقع الحاق به دو نهاد بین المللی محسوب میشن، حساسیت بیشتری بر روش وجود داره. لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم لایحه‌ای است که آیت الله خامنه‌ای به نوعی با اون مخالفت کرده بود و الان کمیسیون‌های ایلیف در واقع درباره اون بلا تکلیف هستند. بعضی از کمیسیون‌ها مانند کمیسیون امنیت ملی پیش از این اعلام کردند که این لایحه رو بررسی خواهند کرد. برخی از کمیسیون‌ها اعلام کردند که منتظر نظر جمهوری اسلامی می‌مونند و در واقع میشه گفت که فعلا مجموعه این سلوایه بلا تکلیف هست و تا یک مجموعه تصمیم اساسی دربارش نگیره اتفاقی درباره این لوایح نخواهد افتاد.
آقای مهرابی، به حساسیت برخی لوایح اشاره کردید. به نظر میرسه که همین برخی از لوایح و طرح‌ها و حتی موضوعاتی که به نظر میرسه جنجالی هستند، نه مجلس و نه شورای نگهبان حاضر نیست که نظر نهایی بهش بده و میفرستن به مجمع تشخیص مصلحت نظام. نقش مجمع برای اینطور لوایحی که حساسیت برانگیز هستند چطور هست؟
بررسی لوایح در مجمع تشخیص معمولا میتونه این توجیه رو داشته باشه که این لوایح به نوعی به حتی کشور بستگی داشتن و در نهایت مجمع با موافقت کرده، شبیه اتفاقی که برای آقای نیکنام افتاد. و در این میان نهادهایی مانند شورای نگهبان هم به نوعی اون موضع ثابت خودشون را حفظ خواهند کرد و عملا بر طرف حرف خودشون پافشاری خواهند کرد و در نهایت به هر حال این لوایح تصویب خواهند شد. روش در مورد بعضی از لوایح اتفاق افتاده قبلا، ولی در مورد این لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی به این دلیل که آیت الله خامنه ای خودش صریحا اظهار نظر کرده، حتی ممکنه که مجمع تشخیص هم به نوعی نخواد وارد این موضوعات بشه و تصمیم اساسی رو بگیره.
پس به این ترتیب الان سرانجام این لوایح با توجه به اینکه ضرب العجل گروه اقدام مالی رو داریم و همچنین بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا رو داریم، سرنوشتش چطور خواهد شد؟
به هر حال این لوایح اگرچه جزء برجام محسوب نمیشن، اما به گفته نمایندگان یکی از پیش شرط‌های اروپا برای ادامه برجام و به نوعی میشه گفت که این آیت الله خامنه ای هست که باید تصمیم نهایی رو درباره این لوایح بگیره یا حداقل به مجلس و دیگر نهادهای چراغ سبز بده و اجازه بده که اونها این لوایح را بررسی بکنن. البته الان وضعیت سیاست داخلی و درگیری ها به نوعی شده که گویا وضعیت خیلی پیچیده شده برای حفظ برجام و به نوعی تا تکلیف این درگیری ها مشخص نشه، تکلیف برجام هم مشخص نخواهد شد.
احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران و اکنون ساکن آلمان، در گفتگو بود با همکارم رضا جمالی. عزیزان، فرصتی هست برای اینکه سرخط چند خبر رو بشنویم. وزیر امور خارجه ایران میگوید اروپایی‌ها برای تبدیل مواضع به توصیف او خوب خود به اقدامات عملی در قبال برجام نمیتوانند همیشه منتظر زمان باشند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه پس از دیدار با یکدیگر خواستار فشار بیشتر کشورهای اروپایی بر ایران شدند. خبرگزاری رویترز از قول منابعی گزارش داد که تقریبا کل نفت صادراتی ایران به چین توسط ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران انجام می شود. بر پایه این گزارش تحت شرایط جدید هزینه حمل و بیمه کل نفت صادراتی ایران به چین بر عهده تهران است. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه اعلام کرد 120 متهم مفاسد اقتصادی اخیر در بازداشت هستند. وزیر نفت روز دوشنبه اعلام کرد که شرکت فرانسوی توتال به صورت رسمی از قراردادش با ایران خارج شده است. به گفته معاون وزیر امور خارجه روسیه، نمایندگان این کشور به همراه فرستادگان ایران و ترکیه در ماه آینده میلادی با استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیدار خواهند کرد. نماینده اهواز در مجلس میگوید اقدامات وزارت خارجه و وزارت کشور ایران در ارتباط با آتش سوزی تالاب مرزی هورالعظیم تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است. همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم عزیزان و بشنویم یک گفتگو رو. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی در اوین، روز دوشنبه در پستی در فیسبوک درباره دوستش فرهاد میثمی نوشته که از قرنطینه زندان اوین به رضا خندان زنگ زده و گفته که 19 روز است که تنها آب و نمک خورده و چون در انفرادی بوده به جز ماموران هیچ کس از اعتصاب غذای او خبردار نشده است. رضا خندان در گفتگو با رادیو فردا از فرهاد میسمی فعال مدنی زندانی در اوین میگوید.
امروز قبل از ظهر آقای میسمی با من تماس گرفتن و گفتن که من از دیروز از 209 به بند قرنطینه منتقل شدم و 9 مرداد ماه که ایشون بازداشت شدند از 10 مرداد ماه یعنی یک روز بعد از بازداشتشون به دنبال بازجویی و اتفاقاتی که تو بازجویی افتاده بود و تصور ایشون این بوده که این دادرسی مراحل خیلی عادلانه رو طی نمی‌کنه تصمیم می‌گیرن که در اعتراض به اون اعتصاب قضا کنن و از 10 مرداد ماه اعتصاب غذاشون رو شروع میکنن تا امروز ادامه داره و مصمم هستن که ادامه بدن. امروز من مجددا بعد از ظهر دوباره باهاشون صحبت کردم و گفتن که همچنان در اعتصاب غذا هستن.
آقای خندان، اصولا آقای فرهاد میسمی به چه دلیل بازداشت شدن؟
به یه دلیل خیلی پیش پا افتاده، اتهاماتی که عناوین بسیار بسیار سنگینه. ایشون در منزلشون تعدادی پیکسل یا توی ایران میگن پیکسل یا بگ سینه نشانهایی هستن که به سینه میزنن، نمادهای مختلف، آرمهای مختلف، خانمها استفاده میکنن، آقایون استفاده میکنن. روی این پیکسل ها نوشته شده که به حجاب اجباری من اعتراض دارم یا موافق نیستم. دو تا جمله هستن، بعضیاشون نوشته شده اعتراض دارم به حجاب اجباری، بعضیاشون نوشته که مخالفم یا موافق نیستم. تنها چیزی که به اصطلاح از خونهشون بردن و بهش گفتن این بوده که تعدادی از اینها رو تو خونهش پیدا کردن، اما اتهامات بسیار بسیار سنگینی متوجه ایشان شده.
آیا ایشون تا اونجایی که شما میدونید وکیلی هم اختیار کردن؟
قبل از اینکه خودشون دسترسی به وکیل داشته باشن، جناب آقای آرش کیخسروی به همراه مادر آقای میسمی مراجعه کردن به دادسرای اوین، ولی مثل بقیه زندانیان سیاسی که الان در مرحله بازپرسی و دادرسی و تحقیقات مقدماتی به هیچ وجه اجازه نمیدن وکیل داشته باشن. اون هم بر اساس تبصره ماده 48 که چند ماهی هست حالت اجرایی به خودش گرفته، میگن که غیر از اون 20 تا دونه وکیلی که رئیس قوه قضاییه یا دستگاه قضایی معرفی کرده، شما هیچ وکیلی نمیتونید خودتون انتخاب کنید. در نتیجه این مدت وکیلی نداشتن که برن با خودش صحبت کنن و از پروندهش رویا بشن یا از احوالش بتونن خبر بگیرن و ایشون 19 روز تو اعتصاب قضا بدون اینکه کسی خبر داشته باشه موندن.
آقای خندان، برای به دست آوردن چند تا نشان و یا سنجاق سینه‌ای که حاوی یکی دو جمله بوده مبنی بر مخالفت با حجاب اجباری، شما تصور میکنید که چرا ایشون 19 روز در انفرادی بودن و چرا لازم بوده که دست به اعتصاب قضا بزنن و چرا الان در قرنطینه هستن؟
بزرگترین سوالیه برای همه ماها. آیا واقعا چند تا پیکسل باید یه چنین اتهامات سنگین و بازداشت این چنین به دنبال داشته باشه؟ البته فقط ایشون نیستن، احیانا ممکنه تو خبرها داشته باشید که 2-3 روز پیش خونه ما و خونه خواهرم که اصلا نه پیکسل دارن، نه اصلا فعالیت سیاسی دارن، نه سوابق سیاسی دارن و نه علاقه دارن، نه فقط کار سیاسی، کار مدنی و کارهای فعالیت‌های عام اجتماعی هم ندارن. خونه خواهر من و خونه ما همزمان 8 صبح بچه‌ها خواب بودن، ریختن، فقط دنبال همین پیکسلا بودن که خونه ما چند تا پیدا کردن، ولی خونه خواهرم اصلا طبیعی بود که چیزی نیست. بعد از خونه ما منزل 2 تن از دوستامون هم رفتن و خونه اونها رو هم بازرسی کردن. من امروز متوجه شدم که عده خیلی زیادی از افرادی که شماره تلفنش تو گوشی آقای میسمی بوده یا به نوعی در ارتباط بودن، اونا رو من دقیقاً آمار ندارم، ولی 7-8 نفری رو حداقل اسمشون رو شنیدم که اینا رو به اداره اطلاعات خواستن و ازشون بازجویی کردن و تعهداتی از بعضیاشون گرفتن، فقط و فقط به خاطر چند تا دونه پیکسله.
آقای خندان، آقای میسمی به شما در مورد نحوه رفتار در انفرادی صحبتی کردن، آیا مورد آزار و اذیتی قرار گرفتن؟
متاسفانه تو اون فرصتی که من داشتم ازش راجع به این موضوع سوال نکردم و ایشون هم راجع به آزار و اذیت خاصی صحبت نکرد. یادمون باشه زندان انفرادی یکی از بزرگترین شکنجه هایی که روح و روان هر انسانی رو خرد میکنه. ممکنه با شما سلام کنن، خیلی مؤدبانه رفتار بکنن ظاهرا، ولی شما رو وقتی که 20 روز تو انفرادی میندازن، دیگه بدتر از این تقریبا چیزی ممکن نیست برای یه فردی که بازداشت شده و متهم مجرم هم نیست.
فرهاد میسمی فعال مدنی زندانی، 20 یا شاید حتی 21 روز از 33 دقیقه پیش، 21 روز است که در زندان است و 20 روز است که در اعتصاب قضا است. با رضا خندان گفتگو می کردیم. و ما عزیزان، تجمع روز پنجشنبه گذشته طلاب حوزه علمیه قم و شعارهای مطرح شده در آن بسیاری را به واکنش واداشته. سپاه پاسداران ارتباطش را با این تجمع تکذیب کرده، دو مرجع تقلید تجمع را محکوم کردند و به ویژه فاطمه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، در یادداشتی در انصاف نیوز از امکان ارتباط یکی از این شعارها با مسئله مرگ مشکوک پدرش سخن به میون آورده. این گفته یه دختر هاشمی رفسنجانی است. بشنویم از شاهین بشیری.
ساعتی پس از سخنان دو مرجع تقلید شیعه در اعتراض به شعار نوشته ها و گفته های سخنران تجمع گروهی از روحانیون علیه دولت، سپاه پاسداران دست داشتن نیروهایش در برگزاری این تجمع را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این نهاد روز دوشنبه 29 مرداد برخی شعارها، دست نوشته ها و پلاکارد های این تجمع را شدیداً محکوم و اعلام کرد که هیچ گونه برنامه‌ای برای حضور کارکنان خود در این مراسم نداشته است. بیانیه سپاه پاسداران در حالی صادر شده که حسین طیبی فر، فرمانده تیپ ویژه حوزویان موسوم به تیپ امام صادق، یکی از سخنرانان این مراسم بوده است. صبح روز دوشنبه آیت الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع تقلید شیعه، در بیانیه اعلام کرده بود که تجمع به تمام معنا یک فاجعه بود. وی در بیانیه خود خواستار توضیح حوزه علمیه قم درباره هویت برگزار کنندگان این مراسم شد و از سپاه پاسداران نیز خواست تا توضیح دهد حضور گروهی از سپاهیان در این مراسم با اجازه این نهاد بوده است یا نه. این مرجع تقلید بدون ذکر نام شخص یا اشخاصی گفت که یکی از سخنرانان این مراسم بدترین اهانت‌ها را به حوزه علمیه و مراجع شیعه کرد و پلاکاردی را در دست گرفتند که رئیس جمهوری را تهدید به مرگ می‌کرد و اعتراف ضمنی به مطالب دیگری داشت. در همین حال آیت الله حسین نوری همدانی، دیگر مرجع تقلید شیعه، درباره این تجمع گفت بخشی از سخنان سخنران و بعضی از شعارها نادرست و موجب تأسف بود و وی اجازه نخواهد داد کسی خدمات مراجع و علمای بزرگ و حوزه علمیه را زیر سوال ببرد. در پی انتشار عکس‌های مربوط به تجمع طلاب حوزه علمیه قم و مشاهده شعار نوشته‌های توزیع شده در بین این طلاب، یکی از این شعارها جنجال برانگیز شد، به نحوی که از آن تعبیر به تهدید حسن روحانی به مرگ، آن هم از نوع مرگ هاشمی رفسنجانی شد. دختر آقای رفسنجانی، یعنی فاطمه هاشمی، در یادداشتی با عنوان اثبات شبهات مرگ که در انصاف نیوز منتشر شده، میگوید این ماجرا شبهات و ابهامات اعلام شده توسط اعضای خاندان در مورد مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی را که تاکنون بی پاسخ مانده است قوت میبخشد. پس از مرگ هاشمی رفسنجانی، اخباری درباره احتمال قتل او هنگام شنا منتشر شد. خانواده هاشمی رفسنجانی پیشتر مرگ او را مشکوک خوانده بودند. روز پنجشنبه 25 مرداد ماه، جمعی از طلاب حوزه علمیه قم با تجمع شعارهای تهدیدآمیزی علیه دولت و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سر دادند و روی یکی از تابلوهایشان نوشته شده بود: ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. این تابلو توجه بسیاری از کسانی که وقایع را با دقت دنبال می‌کنند جلب کرد، چون به طور ضمنی و تلویحی حسن روحانی را به ترور و قتل تهدید کرده بود. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، هم طی یادداشتی در شامگاه شنبه 27 مرداد با اشاره به اینکه شعارهای تجمع اخیر طلبه‌های حوزه علمیه قم موجب نگرانی برای این حوزه از نظر سطح فکر و سیاست بخشی از طلاب آن شده، خواستار پیگیری مسئله از سوی وزارت اطلاعات ایران شد. به گفته مطهری، این شعار میتواند سرنخ تازه‌ای برای حل معمای مرگ رفسنجانی باشد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این ماجرا و تفاسیر و تعابیر مربوط به آن به رادیو فردا میگوید:
این که هاشمی رفسنجانی به مرگ طبیعی نمرده، توسط بخش از سپاه یا به دستور آیت الله خامنه ای کشته شده، شایعه است که از همون لحظه مرگ در بخشی از جامعه وجود داشته. تا حالا فرزندان آقای هاشمی، از فائزه و فاطمه گرفته تا محسن و یاسر، حتی وکیل خانوادگیشون آقای علیزاده طباطبایی هم این مرگ رو مشکوک خونده بودند، تلویحا سوالاتی رو مطرح کرده بودند. حالا برای اولین بار نایب رئیس مجلس ایران از عباراتی مثل فوت غیرقابل باور یا معمای مرگ هاشمی استفاده کرده. این نایب رئیس مجلس هست که میگوید سر هاشمی رو زیر آب کردند یا پلاکات طلاب رو یک سرنخ میدونه. اما از حرفای آقای مطهری مهمتر احساس ناامنی و ترسی است که در سیاست ایران به چشم می‌خوره. تا چند سال قبل این ترس فقط مربوط به منتقدان بود، یعنی روشنفکران منتقد، نیروهای سکولار، اپوزیسیون خارج کشور بودند که می‌ترسیدند ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یا ترور میکونوس در آلمان تکرار بشه، توسط بخش نیروهای امنیتی کشته بشن. حالا کار به جایی رسیده که انگار رئیس جمهور ایران داره توسط بخشی از قدرت تهدید به مرگ میشه. خاطرتون هست در مذاکرات برجام هم آقای ظریف وزیر خارجه هم رئیس سازمان انرژی اتمی توسط نیروهای اصولگرا به مرگ تهدید شدند. این حس ناامنی حتی اگر واقعی هم نباشه به معنای سقوط کامل سیاست ایران به ورطه معادلات مافیایی است و به نظرم مهمتر از مسئله مرگ آقای هاشمی است.
از سوی دیگر حمید رسایی سیاستمدار اصولگرا هم با بیان اینکه شعارهای مطرح شده در قم تهدید کسی نبوده است گفت استفاده از چنان تابلویی کج سلیقگی بوده است. حمید رسایی در گفتگو با خبرنگار انصاف نیوز گفت متن آن تابلو را دیده و القای اینکه از آن تهدید به قتل رئیس جمهور برداشت می شود به گفته ای وی احمق فرض کردن مخاطب است. وی سپس به نحوه مرگ هاشمی رفسنجانی اشاره می کند که به گفته آقای رسایی مرگ با عزتی نبوده، چون در حال شنا در استخر شهبانو فرح پهلوی از دنیا رفته است. این در حالی است که دفتر کاری اکبر هاشمی رفسنجانی متعلق به لیلا امامی همسر هویدا نخست وزیر دوران پهلوی بود که هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1374 خود به این موضوع اشاره کرده است و هیچ گونه ارتباطی با شهبانو فرح پهلوی ندارد. گفته می شود پس از استقرار هاشمی رفسنجانی در این خانه تصمیم گرفته می شود در آن مکان استخری ساخته شود که در نهایت به محل مرگ رئیس سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل می شود. حرف و حدیث ها در مورد علت واقعی مرگ هاشمی رفسنجانی در این استخر به یکی از نقاط مبهم و شاید تاریک در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شده و همین ابهام ها چندی است که وارد ادبیات گروهی از محافظه‌کاران شده و آنها هم به برخی از رقبا یا مخالفانشان همچون حسن روحانی وعده این استخر را می‌دهند.
فرصتی هست یکی دو پیام از شما بشنویم.
آقای اسحاق جهانگیری میگویند که در دوره‌ای که میشد و میبایست جلوی فساد را میگرفتند نگرفتند و امروز برخی مسئولین کشور را آلوده کردند. آقای اسحاق جهانگیری، کیا باید جلوی فساد را میگرفتند؟ رهبر سیستم دولت مجلسیاس ملتند؟ آخه واضح صحبت بکنید. الان حدود 40 ساله که شگرد تمامی شما مسئولین فاسد جمهوری اسلامی این شده که همش داد میزنید ایشان فساد میکنند، آشان اختلاس میکنند، این دزدی کرده، همش هم خودتون هستید. که
من میخواستم از آقای خامنه ای یه سوال بپرسم. این آقایونی که بالای 70 سال سن دارن، جاهایی مثل مجلس خبرگان، شورای نگهبان و دیگر جاها، مثلا مجلس خبرگان چه کاری انجام میده؟ خبره تو چه کاریه؟ آقایون تحصیلات عالیشون در مورد چیه؟ آب، خاک، اقتصاده؟ 8 صبح بلند میشن میرن میشینن، 12 میان خونهشون چرت فقط میزنن. خب این چه سودی داره که بیت المال مملکت رو به اینا تقسیم کردین؟
00420221122112. اما بشنوید که برای جلب افکار عمومی آلمان به مسائل اجتماعی و سیاسی ایران چندیز شماری از پناهجویان ایرانی گوشه ای از مسائل جاری ایران را از طریق رقص و موسیقی و آواز بازتاب میدهند. بشنویم از شهرام میریان.
همزمان با تظاهرات اخیر در چندین شهر ایران، یک گروه نمایشی متشکل از پناهجویان ایرانی و افغان در شهر کلن آلمان راه اندازی شده که هدف خود را در حمایت از جنبش مدنی ایران خلاصه کرده. این پناهجویان که اکثرشان با هنرهای نمایشی آشنا هستند، روزهای شنبه و ایام تعطیل با اجازه پلیس در نقاط پر رفت آمد ظاهر شده و از طریق رقص و آواز و موسیقی گوشه ای از مسائل اجتماعی و سیاسی ایران را بازتاب می دهد. هماهنگ کننده این نمایش خیابانی مرجان گرکانی است.
در اون حرکت ناگهانی انظار عمومی رو به خودمون جلب میکنیم و غافلگیرشون میکنیم. امروز البته رقص میدونیم که در ایران رقصیدن شادی ممنوعه و اینا موضوع اصلی ماست که ما با تئاتر انجامش میدیم و شرکت کننده هامون اکثرا از بچه‌هایی هستن که 2 تا 3 ساله که اومدن آلمان از پناهجویان هستن. بچه‌های فوق العاده با استعدادی هستن که تو زمینه پارکور و بریک دنس و آواز و اینا کار کردن قبلا تو ایران که بودن، حالا امروز هنرنمایی میکنن.
نقش شما چی هست؟
من نقشم برگزار کننده و هماهنگ کننده هست.
قبلا چه برنامه‌ای داشتید؟
قبلا مثلا حرکت بود علیه اعدام زندانیان سیاسی به این شکل که کلا اعدام باید لغو بشه. هدف ما حمایت از جنبش مردمی تو ایرانه، یعنی ما در واقع می‌خوایم صدای مردم باشیم برای جامعه آلمانی که با جامعه ما کم و بیش آشنا هستن ولی نمی‌دونن چقدر مردم ما در فشار هستن در زمینه آزادی‌های سیاسی. و امروز هم که می‌دونیم فقط مسئله اینا نیست، مسئله نان و هوا هم بهش اضافه شده. ولی امروز در واقع ما کارمون در بودن آزادی در ایران که با تئاتر نمایش میاریم. فقط ایرانی نیستن، دوستان افغانمون هستن، دوستانی هستن که کرد هستن، از عراق، یزیدی هستن، خیلی هستن. منتها خب این تئاترمون امروز فقط افغان‌ها و ایرانی‌ها هستن و تو این حرکت شرکت می‌کنن.
امشب در واقع 2 برنامه داریم، یکیش این هست، برنامه بعدی چگونه است؟
چون این تئاتر خیلی کوتاهه، در واقع مثلا 20 دقیقه بیشتر نیست. ما الان اینجا تو این قسمت شهر این برنامه داریم، نیم ساعت بعدش میریم طرف کلیسا تئاتر انجام
بدیم. واکنش آلمانیان به این حرکت‌ها چه بود؟
چون ریتمیکه و جذب کننده است، رقص، آوازه، خیلی‌ها رو جذب می‌کنه. مردم که دارن همجوری میرن خرید می‌کنن، در رفت آمدن توجهشون به ما جلب میشه، وای میستن نگاه میکنن و بعد که خب پیاممون رو میشنون که چیه، خب بعد میفهمن که تو ایران اتفاقاتی داره میفته توسط کسانی که از همون ایران اومدن اینجا و پناهنده شدن.
نمایشی که وصف آن را شنیدید این بار به ممنوعیت رقص در ایران اشاره داشت. این نمایش خیابانی به این صورت اجرا شد که شماری از پناهجویان زن و مرد ایرانی و افغان در حالی که در یکی از نقاط پر رفت آمد شهر کلن با یک آهنگ محلی سرگرم رقص بودند، ناگهان یک پناهجو که نقش مأمور انتظامی را بازی می کرد وارد ماجرا شد و با تحکم و اذیت و آزار مانع ادامه رقص آنها شد. همین پناهجویان بلافاصله پلاکارتهایی را که قبلاً آماده کرده بودند در دست گرفته و تماشاگران خیابانی با دست زدن‌های ممتد آنها را تشویق کردند. بر این پلاکارت ها به فارسی و آلمانی نبود آزادی های اجتماعی و سیاسی، حجاب اجباری و نقض حقوق بشر در ایران نیز محکوم شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خوب میدونید که بازی های آسیایی الان داره انجام میشه و فریبرز غریب هم با خبرهای ورزشی مرتبط با اون همراه ماست.
1 مدال طلا و 2 برنز حاصل تلاش ورزشکاران ایرانی در روز دوشنبه، دومین روز بازی های آسیایی 2018 جاکارتا بود. تکنشان طلای کاروان ایران در رشته کشتی آزاد به دست آمد. پرویز هادی در سنگین وزن پس از پیروزی برابر حریفانی از هند، قزاقستان و ازبکستان به دیدار فینال صعود کرد و در فینال 7-0 آزادکاری از چین را شکست داد و نشان طلا بر گردن آویخت. و 2 نشان برنز ایران در روز دوشنبه هم توسط فرزان آشورزاده در تکواندو و علی پاکدامن در شمشیربازی اسلحه سابر به دست آمد که نشان شمشیربازی اولین مدال انفرادی این رشته برای ایران پس از 44 سال بود. در پایان دومین روز بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا در جدول توزیع مدال‌ها ایران با مجموع 8 مدال، 3 طلا، 2 نقره و 3 برنز در رتبه 6 قرار گرفت. چین، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و کره شمالی هم به ترتیب در رتبه‌های اول تا 5 ایستاده‌اند. اما در فوتبال بازی‌های آسیایی تیم امید ایران که در گروه F در کنار عربستان، کره شمالی و میانمار قرار داشت، روز دوشنبه در آخرین مسابقه دور گروهی مقابل میانمار با 2 گل مغلوب شد، اما با 4 امتیازی که از برد برابر کره شمالی و تساوی مقابل عربستان داشت، به عنوان سرگروه به مرحله بعد صعود کرد. برخی از رسانه‌های داخلی شکست ایران مقابل میانمار را 1 باخت مصلحتی برای سرگروه نشدن دانستند. به نوشته سایت ورزش 3، کرانچار سرمربی تیم امید ایران به دلیل مسیر هموارتر در مرحله حذفی قصد داشت با 2 گل در این دیدار شکست بخورد تا عربستان صدر نشین شود، اما عربستان هم از این ماجرا غافل نبود و با 3 گل به کره شمالی باخت. یونس دلفی یکی از بازیکنان تیم امید ایران بعد از باخت این تیم برابر میانمار در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد نتایج به دست آمده در گروه F اظهار داشت:
فکر نمی‌کردیم این تیم یهو بیاد ما رو مثلا به تعجب در بیاره، ما یهو 2 اشتباه 2 گل خوردیم، ولی فکر نمی‌کردیم تیم عربستان بخواد دقیقه 1 دقیقه 15 بخواد گل بخوره. یعنی این بازی فرفری فکر نکنم باشه، خلاصه ما اومدیم مثلا بازی فرفری انجام بدیم، ولی فکر نمی‌کنم که عربستان بخواد
با رقم خوردن نتایج روز دوشنبه تیم ایران به عنوان سرگروه گروه F به دور بعد صعود کرد و در دور حذفی روز پنجشنبه حریف کره جنوبی شد. عربستان هم باید با چین دیدار کند و کره شمالی همگروه ایران و عربستان به قرعه آسان بنگلادش خورد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس گرفتن با رادیو فردا و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه؟ یادتون هست که گذاشتن پیام کاریه که شما انجام میدین، رسوندن اون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریه که رادیو فردا روزانه بارها و بارها انجام میده. و اما در پایان این مجله میرسیم به شانس دوم شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک، کاری از مهرداد قاسمفر. عزیزان خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور نمای نزدیک.
اسماعیل یوتشاهیان شاعر و داستان نویس اهل و ساکن ارومیه است با تعداد زیادی اثر چاپ شده در حوزه شعر و داستان و ادبیات کودکان و آثار پژوهشی. او از سال 1349 خورشیدی تا کنون 14 مجموعه شعر، 7 رمان و چندین اثر تحقیقی در زمینه‌های مختلف منتشر کرده است. آخرین رمان او دلباختگان بینام شهر من نام دارد که چند ماهی است از سوی نشر هنوز منتشر شده و در کتاب فروشی‌های کشور قابل دسترسی است. به همین مناسبت از اسماعیل یورتشاهیان دعوت کردم به برنامه این هفته مرور کتاب. بخشی از گفتگوی ما را اینجا و نسخه کاملتر را در وبسایت رادیو فردا می توانید بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک.
از آلبرت دامون که مدتی به خاطر بارداری و بیماری خواهرم اونجا آپارتمانی اجاره کرده بودیم، مستقیم به طرف پایین که به رود خانه سن میرسد بروی، درخت کهنسال بیدی هست با تنه قطور بلند و پرشاخه که به سمت ساحل خم شده. نمیدانم که هنوزم هست یا نه. در تمام مدت اون ماهای تنهایی و سرخوردگی و بیماری مهزت میرفت زیر اون بیگ می نشست، به تنه درخت تکیه می داد، چشم به قایق ها و جریان رود می دوخت و با رود و قایق ها و پرنده ها حرف می زد. انگار همه اونها با او و مسائل او آشنا بودند و یا جریان زمان بودند که حرف های او را باید با خود می بردند و با آینده می سپردند. همیشه هم بعد از لحظه های طولانی حرف زدن حرفهایش را می نوشت و گاه که نمی توانست بنویسد طرح می زد، تابلوی می کشید از فضا و اشیاء به هم ریخته که بعدها همه اون طرح را به سرا دخترش سپردن. بی آن که به او بگویم این طرح ها و این نقش ها مال مادرت هست. بعد از مرگ مهسد که دیگر کاملا تنها شده بودم، گاه به همونجا کنار اون بیگ می رفتم و ساعتها اونجا می نشستم و یاد او را با رود و گذر قایق ها و نسیمی که می وزید زنده می کردم. عشق چیست؟ مفهوم دوست داشتن چیست؟ چه کسی اون را فهمیده؟ چرا عشق را فقط با غم آفریدند؟ چرا عشق با تنهایی همراه است و من تنهایی را کنار رود بعد از مرگ خواهرم مهسد یافتم؟ به او
قول داده بودم که بچهش را بچه خودم بنامم و چون مادری ازش مراقبت کنم به قولم عمل کردم، اما ای دریغ.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان دلباختگان بینام شهر من، آخرین اثر منتشر شده اسماعیل یورتشاهیان با صدای نویسنده. خیلی خوش آمدید آقای یورتشاهیان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. دلباختگان بینام شهر من، آیا این رو نسبت به سایر کارهایی که در گذشته منتشر کردین و تعدادش هم اندک نیست، کار موفق‌تری ارزیابی می‌کنید؟
بله، این کارم را کاری خاص و جدا از کارهای قبلی هم میدانم. استادم زنده یاد دکتر داریوش شایگان همیشون را میستود و خیلی دوست داشت با اون تفسیر بنویسد و اون را با اثر برجسته مارسل پروست در جستجوی زمان از دست رفته مقایسه میکرد. البته من چنین اعتقادی ندارم، این رمان رمان خاصیه. یکی از ویژگی های این رمان که در ایران به رمان محسی ایرانی مطرح شده و نخستین بار من مدعی این شدم که سبک خاص رمان ایرانی را مطرح می کنم، دلیلش اینه که این رمان قالب و ساختار و سبک خاص خود را دارد که من اون را از کلیولو گمنه و دیگر آثار کلاسیک گذشته ایران گرفتم.
پیش از اینکه وارد جزئیات بیشتری بشیم، برای شنوندگان این برنامه بگید که تم اصلی و موضوع این رمان چی هست، اگر بخواید مختصرا برای مخاطبان ما توصیفش کنید.
این رمان در حقیقت نوع بیان یا تفسیر زندگی ما ایرانیان هست. من مقطع تاریخی 100 سال اخیر ایران را به دست گرفتم. رمان با آمدن اسبها از 100 سال پیش با خاطره یک فردی که داره سرگذشت خود را نقل می‌کند و در کنار نقل سرگذشت خود، سرگذشت یک شهر، یک سرزمین و افراد و عاشقان یا دلباختگان اون شهر را هم نقل می‌کند. برای همین در این رمان هر گونه آدم با شخصیت‌های متفاوت هست، از نهل زن گرفته، از آهنگر گرفته، از عاشقی که خنیاگر دوره گرد هست، از دزد شاعر گرفته، از بابا ژاخم پیشگو، از تابوس خانم روسبی تا اوجای سلطنه، تا خود کسی که داره زندگیش نقل میکنه از خانوادهش و معلمی که عاشق اوست و دیگر مسائل.
خب گفتید که داریوش شایگان گویا این رمان رو خوانده و این رو با شاهکار مارسل پروست مقایسه کرده در جستجوی زمان از دست رفته. از چه بابتی ایشون این رو با اون مقایسه کرد؟ یعنی چه وجه ممیزه این رو با اون نزدیک میکنه از نظر شایگان که حتما شما باش گفتگو کردین درباره جزئیات این موضوع؟
در بیان خاطره و زیستن و جامعه شناسی یا در حقیقت خاطره یک زمانی از یک سرزمین به یک شهر، در جستجوی زمان از دست رفته، پروس خاطرات خود و زندگی خود و شهری که در آن با مردمی که آشناس نقل می کنند و به گونه‌ای در حقیقت ساعت شمار فرهنگی، عشق، دلباختگی و همه چیز شهر پاریس است. و من در شهر خودم، یعنی ارومیه را که به عنوان سمبل شهرهای ایران قرار دادم، به گونه همین کار کردم. به اون میگفت که نخستین بار هست که در ایران یک سرزمین با چنین مدل و با خاطره نویسی نه بلکه نقل همه چیز داره طرح میشه و بیان میشه. تفاوت من در این بود که نگاه من یک ساختار مشخصی داشت و من در اینجا علاوه بر نقل اون به بیان خیلی چیزها پرداخته بودم. در این رمان هم شعر هست، هم آواز، هم قصه، هم نه، هر یکی از فصلها یک نوبل مستقل پیوستن اینها یک رمان عظیم را میسازه و در کنار اون با هر فصل زمان تغییر میکنه، با تغییر زمان زبان هم تغییر میکنه.
شما علاوه بر این گفتید که به نوعی رمان محض ایرانی در این کتاب مخاطب باش مواجه خواهد شد و گفتید به خاطر اینکه از سبک کلیله و دمنه در واقع به نوعی برداشت شده یا تأسی کردید. یه مقدار این موضوع رو توضیح بدید که از چه چیزی از کلیله و دمنه استفاده کردین در ادبیاتی که کسی دیگری، آقای شایگان، اون رو اونجور که گفتید با رمان در جستجوی زمان از دست رفته که یک اثر کاملا مدرن هست قیاس میکنه.
ببینید، همیشه آرزوی من بود که ایران هم میتونید که رمان محصول جامعه مدرن و محصول جامعه غربی است. جامعه ما جامعه است که برای خود ادبیات سطور بسیار غنی دارد و به جای رمان به حکایت داشت و داستان حکایات سعدی را میبینید و داستان به همیشه شکل منظوم یا شعر بر ادبیات ایران حاکم بود و رمان‌ها یا نقل قصه‌ها و تراژدی‌ها و حماسه‌های ما به صورت منظوم نوشته شده بود. ما رمان را از غرب وارد کرده بودیم و تمام اسلوب و قالب‌ها و سبک‌های اون را از سبک‌های اونها اقتباس کرد و رعایت می‌کردیم. آمریکای لاتین برای خود رئالیسم جادویی را داشت. من همیشه حسرت این را داشتم که ما هم یک رمان با سبک محض خود را داشته باشیم. جستجو کردم تمامی آثار غنی و سترگ گذشته را از کلور دمنه، سندباد نامه، هزار یک شب، حکایات سعدی همه را مطالعه کردم. در اینها به یک حقیقت پی بردم. در درون روایت کلان خرد روایت ها هست. این خرد روایت ها یا داستان در داستان ها به هم می پیوندند، داستان کلی را می سازند. شما در کلور می خوانید وقتی محاکمه دمنه میگه مثال اون این است، میگوید اون چیست، میگوید اون داستان فلان است، بس رای گفت اون را نقل کن. دوباره میاد گوزینگان یا داستان کنیزک بازرگان را نقل میکنند و خیلی. من از این برداشتم یک طرح کلی هست، هر فصل حکایت مستقله، کل موضوع داستان ها هر کدوم مستقله، ولی پیوستن اونها یک داستان دیگر را، یک روایت کلان را میسازد. از اونها اقتباس کردم، دیگرگونش کردم، مدرنش کردم با زبان امروزی که هر فصلش زبانش تغییر میکند، با زمان که تغییر کرد زبان هم تغییر میکند.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با اسماعیل یورچاهیان، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ساکن ارومیه. نسخه کاملتر رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید. سپاس که در این برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.